الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رفتی ولی نرفت گلم بوی تو هنوز، دارد سرم هوای سر کوی تو هنوز. بعد از تو سوی چشم مرا اشک می برد، ای سمت چشمهای ترم سوی تو هنوز. قلبم، سرم، تمام تنم تیر می کشد از آن لگد که خورد به پهلوی تو هنوز. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. این ایامی که ظاهرا منسوب به حضرت صدیقه طاهره بود در نام به پایان رسید، اما ما خودمون میدونیم که کون و مکان، زمین و زمان همگی تحت اختیار اون حضرات هست و تمام اینها به توفیلی اون حضرات آفریده شده. به خاطر همین ما در دلمون، ما شیعیان در دلمون به سختی میتونیم دل بکنیم از این مناسبت ها، از این ایام. به خاطر همین انشاءالله امشب هم سعی میکنیم که برنامه‌مون رو بالاخره حال و هوای زهرایی بهش بدیم. انشاءالله بتونیم امشب هم در خدمت دیدگان شما باشیم با برنامه حبل المتین و بتونیم برنامه‌ای رو که شادی دل حضرت زهرا رو به دنبال داره تقدیم نگاه‌های مهربان شما عزیزان بکنیم. خب امشب هم به رسم برنامه حبل المتین در محضر حضرت استاد دکتر حسینی قزوینی هستیم. انشاءالله بتونیم از محضرشون بهره مند بشیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلاممون رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم میکنیم و شهادت جانسوز و مظلومانه صدیقه طاهره فاطمه زهرا پاره وجود نبی مکرم را به پیشگاه مقدس مولایمان بقیت الله العظم ارواح نال تراب مقدم الفدا و همه علاقمندان و اهل بیت اسمت و طهارت و شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. خدا را قسم می دهیم با آبروی این بانوی دوسرا و سیده نساء اهل الجنه، پاداش ما را در این مصائب جانکاه فرج موفور سرور مولایمان بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا قرار بدهد انشاءالله.
انشاءالله که همینجور باشه. حضرت استاد، همونجور که اشاره شد ما دلمون نمیاد هنوز از این برنامه هایی که در جهت پاسداشت عظمت و در شأن حضرت زهرا هست از اونها نمیتونیم هنوز دل بکنیم. در همین رابطه یک چیزی که یک کلیپی که یکی از این علمای بزرگ وهابی به نام عرعور، حالا خیلی از شما بینندگان هم قطعا نام ایشون رو شنیدین، یکی از اون انتقادات یا حالا بگیم یکی از اون صحبت‌هایی که در رد فضائل حضرت زهرا داشت، انشالله این رو ببینیم. شروع برنامه‌مون این گونه باشه، حالا تا بعد از اون هم انشالله نقدهای حضرت عالی و برسیم به مبحث خودمون انشالله، اگه اجازه بدین.
خواهش می‌کنم.
بله، با بینندگان عزیز این کلیپ رو با هم می‌بینیم و بعد از اون برمیگردیم و به نقدمون می‌شینیم.
صحيح أن السيدة فاطمة صلوات الله عليها يرضى الله جزاها ويرضى رضاها.
بالنسبة للأخ الذي قال أن الله يغضب لفاطمة، يا أخي الكريم، الله عز وأجل أن يكون تبعا لبشر، والسلام. الله أعز أيها الشيعة الأفاضل، الله أعز وأجل من ذلك.
در مورد برادری که گفت خداوند به خاطر غضب فاطمه غضبناک می‌شود، نه برادر، خداوند بالاتر از آن است که پیرو یک انسان باشد. و سلام، خداوند اجل از این است.
بسیار خوب، همه شما هم مشاهده کردین. سوالی که خیلی وقتا بعد از دیدن این کلیپ ها برای ما به وجود میاد اینه که اولین چیزی که بپرسیم این هست که دیگه حالا یاد گرفتیم دیگه، آیا این صحبت‌هایی که این آقا داره می‌کنه از جانب خودشه یا واقعاً در کتب خودشون علمای بزرگ خودشون به این معتقد هستند؟ یعنی همیشه باید این سوال رو پرسید که حالا الان هم متأسفانه زیاد دیده میشه که این علمایی که بعضن منتسب هم هستند، در خود ایران هم دارن زندگی می‌کنن، بعضن صحبت‌هایی می‌کنن، نسبت‌های دروغینی می‌بندن به مابقی کتب، مابقی علمایی که وجود داشتن. حالا نظر علمای اهل سنت نسبت به این روایتی که این آقا مطرح کرد چیه؟ آیا اونها تصحیح میکنن یا مثل این آقا میگن اصلا چنین چیزی وجود نداره؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت اهل بیت عصمت و طهارت سپاسگزاریم. در ایام فاطمیه که می شود، آقایان در گوشه و کنار، چه در شبکه‌های وهابی، چه در رسانه‌ها و بعضن علمای اهل سنت داخل کشور، مطالبی را در رابطه با فاطمه زهرا سلام الله علیها و شهادت صدیقه طاهره بیان می‌کنند که واقعا مایه تأسف و تأثر هست.
بله.
و حتی بعضی هاشون ادعاها و مطالباتشون رو به یک جایی میبرن که اگر شما میخواهید وحدت برقرار بشود باید شما فاطمیه را
کنار
بگذارید و صحبتی از شهادت حضرت زهرا نکنید. یعنی به عبارت دیگر شما بیایید سنی بشید تا ما با هم دیگر وحدت برقرار کنیم. فاطمه اساس عقیده شیعه هست، فاطمه زهرا ملاک حقانیت شیعه هست، فاطمه زهرا معیار تشخیص حق از باطل هست. چگونه ما میتوانیم چیزی که ملاک حقانیت ما هست بخواهیم کنار بگذاریم؟ و مخصوصاً امسال ما دیدیم بعضی از آقایان حرفهایی میزنن، مطالبی مطرح میکنن. مثلاً یکی از این آقایان گفته بود مگر حضرت زهرا در کدام جنگ شرکت کرده بود شهید شده؟ خب ما از این آقای محترم سوال میکنیم، شما که معتقد هستید خلیفه دوم شهید شد، در کدام جنگشون شهید شد؟ عثمان را شهید می دامید، در کدام یک از جنگ هایشون شهید شد. بالاتر از اینا حضرت امیر خلیفه چهارم شما سلامو نمی دانیم شما شهید می دانید یا نمی دانید، آیا ایشون در کدام یک از جنگ ها به شهادت رسیدن؟ بابا یک حرفی بزنید که حداقل مرغ پخته به شما نخنده. زن بچه شما وقتی صحبت شما را میشنوند متأثر نشن و اظهار تأسف نخورند. من قبل از اینکه این مسئله سوال حضرت علی را جواب بدم، ناگزیرم یک چند تا نکته ای را گرچه بارها عرض کردیم خدمت عزیزان عرض کنم. ما در شبکه جهانی حضرت ولیعصر ارواح نافدا هدف ما تبیین معارف اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه اجمعین و نشر معارف اهل بیت و پاسخ به شبهات مخالفین معاندین و وهابیت. این نکته اول. نکته دوم، ما در دفاع از حریم ولایت و امامت و مظلومیت اهل بیت علیهم السلام به صورت علمی و مستند یک واجب شرعی و یک امر ضروری می‌دانیم و به هیچ حد مرزی هم در این زمینه جز قرآن و سنت پیغمبر و اهل بیت قائل نیستیم. حد مرز ما قرآن است و سنت نبی مکرم و سنت ائمه علیهم السلام و سیره ائمه علیهم السلام. خب شما ببینید حضرت صادق سلام الله علیه فاطمه زهرا را درک نکرده. وقتی اسم حضرت زهرا میاد عشق از چشمانش جاری میشه. اون راوی میاد خدمت حضرت میگه من خدا فرزند تازه‌ای بهم داده، دختره. فرمود اسمش چه گذاشتی؟ گفت اسمش گذاشتم فاطمه. آقا امام صادق سلام الله علیه عشق از چشمانش جاری شد. فاطمه، فاطمه. بعد گفت که این اسم دخترت رو فاطمه گذاشتی؟ مبادا بلند با او صحبت کنی، نه بزنی ها، نه سرش داد بکشی ها، چون نامش فاطمه است به احترام حضرت زهرا تلاش کن صدات رو بلند نکن بر او. خب آیا ما میتوانیم دست از فاطمه یه برداریم با این برنامه؟
بله.
یا کسی میاد خدمت آقا امام صادق سلام الله علیه عرضه می‌دارد، یک خانومی خورد زمین، این پهلوش درد گرفت، یادی از مصائب حضرت زهرا کرد و از زاربینش مأمورین گرفتن کشان کشان بردن به طرف زندان. حضرت خیلی متأثر شد، گفت پاشو پاشو بریم مسجد برای خلاصی این خانم دعا کنیم. حضرت بلند میشه میاد مسجد، شروع میکنه به نماز خواندن برای خلاصی اون خانمی که یادی از حضرت زهرا کرده و ظالمین حضرت و گرفتار شده برای او دعا میکنه. راوی میگه ما از مسجد بیرون نیامده بودیم دیدیم این خانم از زندان آزاد شد. خب ببینید آیا این رو ما میتوانیم دست از فاطمه یه برداریم با این وضعمون؟
آیا میخواییم مشمول دعای اهل بیت علیهم السلام قرار بگیریم و مثل اون خانمی که باز اومد این کار رو انجام داد و مشمول دعای حضرت قرار گرفت باشیم، یا نمیخواییم اینجور باشیم؟
بله، ولذا ما در مظلومیت اهل بیت علیهم السلام ملاک برای ما احادیث اهل بیت علیهم السلام، سیره اهل بیت علیهم السلام، تقریر اهل بیت علیهم السلام. ما حد مرزمون اینه و از این حد مرز حاضر نیستیم به هیچ قیمتی کوتاه بیاییم. نکته دیگر، ما بارها هم گفتیم ما احترام به اهل سنت را بر خودمون واجب و لازم می‌دانیم. اهانت به مقدسات اهل سنت و دیگر اتباع ادیان ابراهیمی را حرام و خلاف شر می‌دانیم. عقیده ما این هست. و البته ما معصوم نیستیم، دیگر کارشناسای ما، مجریان ما معصوم نیستند. اگر به صورت ناخودآگاه مطالبی توسط خود این جانب که خیلی ملتزم هستم و مقید هستم، و حتی من همین دو سه سال قبل با جناب عبدالحمید تلفنی صحبت داشتیم، ایشون می‌فرمود فلانی ما تا به حال جمله‌ای از شما توهین به اهل سنت نشنیدیم. گفتم هذا من فضل ربی. حالا اگر بنده دیگر کارشناسان و مجریان به صورت ناخودآگاه اگر مطلبی بگن که موجب رنجش اهل سنت باشد، بنده رسما پیشاپیش از همه عزیزان پوزش میطلبم. یعنی این رسم رسوم ما هست، عقیده ما هست و به این عقیده هم خودمان را ملزم و ملتزم میدانیم.
الحمدلله بینندگان هم همگی شاهد این منش و روش حضرت عالی بودند.
بله، حتی من برنامه به زبان آذری داشتم، یک عزیزی آمد یک عبارت تندی گفت، بلا فاصله من هم قطع کردیم صحبتش رو و هم توبیخش کردم. گفتم آقا ما در این شبکه جایی برای توهین و فحاشی به مقدسات اهل سنت به کسی ما اجازه نمیدیم. عزیزانم در طول این مدت دیدن،
بله،
ما به هیچ وجه اجازه نمیدیم به حتی عزیزانی که روی خط میان نسبت به نمادهای اهل سنت بخوان توهین کنن. ما باز معتقدیم با تمام وجود بعضی از این شبکه‌های منحرف تشیع انگلیسی که اهانت به نمادهای اهل سنت میکنن و این را از اولویت‌های کار خودشون میدانن، ما بارها از اونها براءت جستیم، بیزاری جستیم و معتقدیم این طور شبکه‌ها یا بعضی از مداح‌ها و آخوندها چه در ایران چه در عراق در جاهای دیگر در بالای منبر به نمادهای اهل سنت توهین میکنن، ضرر اینها را برای تشیع بیش از وهابیت میدانیم، بیش از وهابیت میدانیم ما اینها را. و امروز استکبار جهانی و صهیونیسم و دولت سعودی دنبال این هستند. حتی من مدرک دقیق دارم که به بعضی از افراد پول میدن آقا شما برید در جلساتتون به ابوبکر، عمر، عثمان، عایشه توهین کنید، اینها را فیلم بگیرید به ما بدید. ما بتوانیم از این کانال خلاصه وسیله قتل شیعه را زمینه سازی کنیم، فراهم کنیم. یعنی من مدرک قطعی دارم. حالا اگر نام ببرم شاید خیلی از بینندگان در جریان باشند. ولذا این مباحث برای ما کاملا واضحه. نکته پایانی من این هست، ما بازخوانی حقایق صدر اسلام و نقل مطالب علمی مستند را برای روشن شدن افکار عمومی و تقویت عقاید جوانهای شیعه لازم و ضروری می دانیم. نقل مطالب علمی به تعبیر شهید مطهری سرکارش با عقل و منطق و خرد هست. فحاشی و توهین و جسارت ارتباطی به عقل منطق ندارد. کسی میاد توهین میکنه و فحش میده که منطق نداره، جواب برای شبه ندارد. یا بعضی ها تصور میکنن اگر آمدن در یک جلسه چهار تا فحشی به مقدسات اهل سنت دادن، رضایت حضرت زهرا را به دست آوردن، رضایت امام زمان را به دست آوردن، والله تالله بالله اینها در اشتباهند. شما ببینید در همین شبکه فدک به خاطر یک جشن برای شب فوت برای شما عرض کنم عایشه که لباس قرمز پوشیدن کف زدن عایشه فی النار عایشه فی النار، اولا شخص مقام معظم رهبری بیانیه داد محکوم کرد، به طوری که رئیس دانشگاه رئیس برای شما عرض کنم الازهر شیخ احمد رسما تشکر کرد از ایشون. و اضافه شما ببینید، من بارها گفتم دوستان شما در اینترنت در گوگل بزنید اسپایکر کلیپ، همین دوتا کلمه را بزنید، ببینید اون روزی که داعش موصل را تصرف کرد، روز دوم یا سوم در دانشکده افسری موصل 1700 تا بچه شیعه را به انتقام توهین آقایان با عایشه قتل عام کردند. اصلا کلیپش خدا میدانه وقتی من واقعا روحم نمیتونم ببینم، یکی دو مرتبه دیدم، اسلحه را میذاره به شقیقش میگه هادا انتقام عایشه فی النار، انتقام همون توهینیست که در اون شبکه به عایشه شده. خب ببینید، من خودم در کابل بودم، پایتخت افغانستان، یکی از اساتید حوزه جناب آقای دکتر نوری که هم در دانشگاه تدریس دارد و هم در حوزه، خودش به من گفت، واسطه هم ندارم، گفت ما داشتیم با مینیبوس می آمدیم به مزار شریف، تعدادی از این طالبانی ها آمدن جلوی ماشین را گرفتن، دو تا از جوانهای شیعه را آوردن پایین جلوی زن بچهش، میگو به قدری گلوله زدن بدن اینها مثل لانه زنبور شد، و بعد آمدن ماشین، گفتم بیین شیخ الله یاری پیام بدید پاسخ توهینهای شما به خلفا و عایشه همین هست، ادامه بدید، ادامه خواهیم داد. آیا واقعا حضرت صدیقه طاهر ما کاری نداریم با اصلا مباحث شرعی هم کار نداریم، آیا عقل ما قضاوت میکند که ما بیاییم یک همچه مطلبی رو مطرح بکنیم زمینه قتل شیعه رو فراهم کنیم؟ بابا آیت الله لزما بهجت، من بارها عرض کردم تو اینترنت بزنید بهجت عید و زهرا، این دوتا کلمه را من دیگه خیلی راحت دیگه همه چی را در اختیار بینندگان قرار میدم. ایشون میگه اگر به بهانه عید و زهرا در قم و نمیدونم کاشان و اصفهان و تبریز و شهرها را نام میبره، شما اگر اهانت به مقدسات اهل سنت کنید در اون طرف دنیا نسبت به شیعه حد که حرمت کنند، خون از دماغ یک شیعه بیاد، شما در او سهیم و شهید شریک هستید. این وضع ما هست. ولذا ما در ضمن اینکه رعایت این مسائل را می کنیم، ولی در دفاع از مظلومیت اهل بیت علیهم السلام یک قدم کوتاه نخواهیم آمد. به تعبیر علامه شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در کتاب امامت و رهبری، اگر اشتباه نکنم در این چاپ جدیدش صفحه 18 یا 19، میگه ما وحدت رو از ضروریات اسلامی میدانیم، ولی حاضر نیستیم به خاطر وحدت از یک مستحب و مکروه خودمون هم دست برداریم و همچه توقعی هم از طرف مقابل ما نداریم. ببینید اینها هستن ملاک وحدت و تقریب. ولذا حالا نسبت به این فرمایش این آقای شیخ عدنان ارعور،
اگر اجازه بفرماییم، ببخشید حالا قبل از اینکه بخوایم این رو بفرماییم یک فاصله ای بگیریم، بعد از اون انشالله هم باز کلیپ رو انشالله یادآوری میکنیم برای عزیزان بیننده و هم انشالله حضرت استاد مفصلا پاسخ رو انشالله میفرمایند. یک میان برنامه ببینیم و برگردیم در خدمتون هستیم.
علی از علی که خوانده محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. شیری که سر گرفت ز امر دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، دربیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست.
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب تا اینجای برنامه الحمدلله حضرت استاد نکات بسیار نابی فرمودند که سرمشق برنامه رو برای ما، سرمشق شبکه رو در حقیقت و سرمشق هر کسی که طالب این هست تا دعوت به تشیع رو انجام بده، قطعاً باید این نکات رو در نظر بگیره و با توجه به اینها پیش بره که انشاءالله مرضی حضرت زهرا و اهل بیت علیهم السلام قرار بگیره اون فعالیتی که داره انجام میده. خب اما بپردازیم به اون سوالی که بنامون بود انشاءالله مطرح بکنیم و اون کلیپی که در ابتدا پخش شد رو، حالا به خاطر اینکه یک فاصله ای افتاد، این کلیپ رو از اتاق فرمان خواهش میکنیم دوباره پخش بکنن و انشاءالله پاسخش رو از حضرت استاد خواهیم شنید.
صحيح أن السيدة فاطمة صلوات الله عليها ويرضى الله
ويرضى رضاها. بالنسبة للأخ الذي قال أن الله يغضب لفاطمة، يا أخي الكريم، الله أعز وأجل أن يكون تبعا لبشر، والسلام. الله أعز أيها الشيعة الأفاضل، الله أعز وأجل من ذلك.
در مورد برادری که گفت خداوند به خاطر غضب فاطمه غضبناک می شود، نه برادر، خداوند بالاتر از آن است که پیرو یک انسان باشد. و سلام، خداوند اجل از این است.
بسیار خوب، حالا باز هم این کلیپ رو دیدین و این سوال رو ما باز می پرسیم از حضرت استاد که آیا این عقیدهی که مطرح شد صرفاً عقیده خود این شخص بود؟ همیشه جا داره این سوال رو بپرسین. وقتی شبکه‌های وهابی رو دارین مشاهده می‌کنین، همیشه این سوال رو با خودتون بپرسین که آیا این چیزی که داره مطرح میشه عقیده خود این شخص اومده یه چیزی حالا بگه برای خوشایند دل خودش، برای خوشایند بعضی از اون افرادی که بالاخره دارن یک بودجه‌ای به اینها میدن و اینها، و یا اینکه حقیقتاً علمای خودشون در کتب خودشون چنین مطلبی رو آوردن. در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این آقای شیخ عدنان ارعور در شبکه‌های وهابی از این طور خلاصه شذوذات، از این حرف‌های بی اساس زیاد داره.
بله.
و این هم حالا یک دفعه بیاد بگه آقا مثلا ما روایت نداریم.
بله.
روایت داریم، روایت ضعیفه. خب میشه آدم یک میگه که کار معقولیه.
بله.
مثلا آقای این روایت سندش اشکال داره، دلالتش داره. ولی یک دفعه بیاد یک مطلبی گویا مثل این که این کشش‌های مسیحی در چیز از مثال است که میگن آقا شما بیایید مثلا اینقدر پول بدید ما اینقدر در بهش برای شما جا میدیم، اینقدر پول بدید گناهانتون رو میبخشیم.
بله.
یا این گاو پرستا میان، گاو میاد رو سینه‌شون قرار میگیره، یک پا میزنه، این نشانه بخشش گناهان. ظاهرا ایشون سخنگوی خدای عالم هم شده الحمدلله، یعنی خیلی مقامشون رفته بالا. میگه خدا عجل از این هست که رضایتش تابع رضایت بنده باشد و این هم با منطق قرآن سازگاری ندارد و هم با صحبتهایی که بزرگانشون دارند در صحاحشون و غیره آوردن ندارد. البته ابن تیمیه هم عبارتی دارد در کتاب منهاج السنه جلد چهارم. خب ایشون میاد و خب مبناش اینه، هر روایتی رو میبینه دیگه کاری ندارد که اصلا این روایت چی هست چی نیست. میگه آقا علامه هلی که گفته روا جمیعا ان النبی قال یا فاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک فهذا کذب، این دروغه. ما روو هذا الحديث عن النبي، کسی همچین روایتی از پیغمبر نقل نکرده و لا یعرف هذا فی شیء من کتب الحديث المعروفه، در کتابهای حدیث مشهور همچین روایتی نیست و نه سند دارد، نه سند صحیح دارد نه سند حسن دارد. خب ایشون مبناش اینه.
بله.
از اول تا آخری کتاب منهاج سنش وقتی نوشت علامه هلی گفتن آتی را جواب نمی نویسی؟ علامه هلی فرمود اگر من می دانستم ابن تیمیه آدم نفهم نیست، می فهمه حرف من رو، جواب می نوشتم، ولی می دانم که اصلا از فهم شعور خدای عالم این رو بی بهره کرده. خب شما ببینید در جواب ما چند تا نکته را عرض می کنیم. خود ابن تیمیه در مجموع فتاوا در جلد دهم یک تعبیری دارد، چاپ برای شما عرض کنم مجمع ملک فهد در مدینه منورم این رو در عربستان چاپ شده. ایشون میگه آقا لأن المحب یحب ما یحب محبوبه و یبغض ما یبغض محبوبه، آدم عاشق و دوستدار دوست دارد هر آنچه که محبوبش او را دوست دارد، دشمن می دارد هر چه محبوبش او را دشمن می دارد، و یرضا لرضا و یغضب لغضبه، راضی می شود به رضای محبوبش و غضبناک می شود به غضب محبوبش، و هؤلاء هم الذین یرضى الرب لرضاهم و یغضب لغضبهم، این مردان خدا هستند که خدای عالم به رضایت اینها راضی می شود و به غضب اینها غضبناک می شه. خب آقای عرعور شما که این ابن تیمیه را امام پیغمبر از خدا بالاتر می دانید، حداقلش این منطق ابن تیمیتون را رعایت کن، بعد بگو بابا خدای عالم اجل از این هست که برای رضایت یا غضب کسی غضبناک بشه. این دیگه منطق ابن تیمیه شما هست. و این که فاطمه زهرا سلام الله علیها مصداق اتم متقین هست، خدا میگه ان الله یحب المتقین، مصداق اهم محسنین هست، قرآن میگه ان الله یحب المحسنین، مصداق اتم صابرین هست، خدا میگه ان الله یحب الصابرین، مصداق اتم متوکلین هست، خدا میگه ان الله یحب المتوکلین، و مصداق آیه تطهیر ان الله یحب المطهرین. اگر شما یک جو با خود قرآن
آشنا باشید با صفات حضرت زهرا تطبیق بدهید، خدای عالم راه‌های زیادی و کانال‌های زیادی هست که حضرت زهرا را دوست می‌دارد. نکته دیگر، خب شما میگی آقا خدا اجل از این هست که با رضایت کسی یا با غضب کسی غضبناک بشه. خدا در سوره نساء می‌فرماید من یطع الرسول فقد اطاع الله، هر کس از پیغمبر اطاعت کند از خدا اطاعت کرده. خب چطور شد اطاعت پیغمبر شد اطاعت خدا؟ شما که میگید خدا اجل از این است که به خاطر رضایت، غضب یا غیره بنده بخواد متأثر بشه. و همچنین شما در صحیح بخاری تعبیری دارید، اگر دوستان مانیتور من رو اگر مشکل نیست، بله صحیح بخاری روایت خیلی زیباییه، خیلی زیباست، ما هم داریم این روایت را. حدیث 6502 از ابو هریره هست که خدای عالم میفرماید من عادالی ولیان فقط آزنته بالحرب، هر کس یکی از دوستان من رو دشمن بدارد من با او اعلان جنگ میکنم. ببینید من عادالی ولیان، یکی از بنده دوست من ولی من دشمنی کند، آزنته بالحرب، با او اعلان جنگ میکنم. نه تنها دشمن میدارم، آخه دیگه از این بهتر، این دیگه مال صحیح بخاری شماست. آقا شما بی سوادی، شما مراجعه نمی کنی، یعنی مراجعه کردی واقعا عناد داری شما اینطور حرف میزنی؟ بعد میگه بنده من وقتی به من تقرب میجوید با واجبات و همچنین با نوافل، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وقتی یک بنده را دوست داشته باشم من چیه؟ گوش او میشوم که با اون میشنود. یعنی خدا میگه من گوش این بنده محبوبم میشوم. و بصره الذي يبصر به، بنده ای که دوستش داشته باشم من خدا چشم او میشوم که با این میبیند، دست او میشوم، پای او میشوم، اگر از من بخواد هرچه عطا میکنم. اینه که خدای عالم میگه من بنده مطیع من چشم او میشوم، گوش او میشوم، دست او میشوم، اعضا و جوارح او میشوم. آیا این با این منطقی که شما دارید میگید خدا اجل از این هست که برای رضایت کسی راضی باشد، خدا هستم میگه من چشمش میشم، گوشش میشم، اینها واقعا مایه تأسف هست که من واقعا نمیدانم در اینجا چه بگم با توجه به این مسائلی که عرض شد. بی اساس بودنه حرف ایشون به استناد آیات قرآن، به استناد حدیث صحیح بخاری چیه؟
باطله.
باطله.
بله، خیلی زیبا بود. در جاهای دیگه در همه در سوره خود طه هم داریم که و من یحلل علیه غضبی فقط هوا. الان در همین جا هم خب اون بنده خطاکار، اون کسی که اومده غضب خداوند رو کاری کرده، با همون کارش باعث شده که خداوند غضبناک بشه. پس در حقیقت خداوند از این العیاذ بالله از این اعز بودن و عجل بودن باید بیفته.
بله. نکته دیگری که در اینجا من میخوام مطرح بکنم، این آقا در رابطه با همون حدیث ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. بله. اولا من یک نکته ای رو قبلا بگم، دوستان مخصوصا عزیزان روحانی یا جوانهایی که در بحث ها هستند مخصوصا در فضای مجازی مثل عزیزان ما در ندای شیعه و غیره که واقعا مخلصانه دارن زحمت میکشن و ما دعا میکنیم، من هر وقت به این
برای شما عرض کنم، کانال و گروه ندای شیعه مراجعه میکنم و نحوه بحث هاشون رو میبینم، لذت میبرم، دعا میکنم. در بعضی از حالا افراد میان اونجا تندی هایی دارن، من تندی ها رو من نمیپسندم، کلا من روحم با تندی سازش ندارد، ولی خب اعضای خود این مجموعه الحق و الانصاف ما مورد تأییدمون هست. حتی از دوستانم توصیه میکنیم با این مجموعه ندای شیعه الحق و الانصاف خوب دارن کار میکنن. در افراد دیگری هم هستن، حالا من فعلا نمیخوام نام ببرم. برای اینها یک عبارتی رو من بیارم از مجموعه رسائل و مسائل ابن تیمیه. این رو دوستان به عنوان یک دلیل خوب داشته باشن. ما میخوام از این اثبات کنیم کفر آقای عرعور و کفر خود ابن تیمیه را، از حرف خودش. من بارها گفتم بهترین جواب جوابیست ما از خود شبهه شبهه تولید کنیم علیه شبهه پراکن. ایشون در این مجموعه رسائل که سه جلد در یک مجلد هست، ایشون میفرماید و سنت و الاجماع منعقد على ان من بلغته دعوت النبي فلم يؤمن فهو كافر لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد. سنت و اجماع منعقده، اگر یک روایتی از پیغمبر به کسی برسد و به اون روایت پیغمبر ایمان نیاورد کافر هست و بخواد اون روایت رو توجیه کند و اجتهاد خودش رو بخواد به کار ببرد، هیچ عذری از او پذیرفته نیست. خیلی جالبه.
بله.
کسی روایتی از پیغمبر به او برسد و به او ایمان نیاورد، اجتهادی بکند و غیر کافره. خب حالا ما میریم سراغ این، برای شما عرض کنم روایت،
ببینیم آیا چنین روایتی رسیده بهشون که بخوان کافر بشن یا نرسیده.
بله
بله.
آقای طبرانی متوفای 360 در کتاب معجم کبیرشون در جلد اول صفحه 108 میگه قال رسول الله لفاطمه رضی الله عنها ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. محققش هم میگه هذا حدیث صحیح الاسناد. یک، حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 در بعضی از چیزها صفحه 143 در بعضی از این چاپا 167 پیغمبر فرمود به فاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک، هذا حدیث صحیح الاسناد. 3، آقای ابن حجر عسقلانی دیگه از استوانه های علمی اهل سنت است، در اطراف المعرج جلد 11 صفحه 345 حدیث قال لفاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک، این روایت صحیح الاسناد. میریم آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 203 پیغمبر فرمود ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک، رواه طبرانی و اسناده حسن. باز برای شما عرض کنم آقای سیوطی در این کتاب اسعاف راغبین صفحه 67 میگه رواه طبرانی و غیره به اسناد حسن رسول الله فرمود به فاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. آقای صالحه شامی در سبل الهدى و الرشاد جلد 11 صفحه 44 ان الله تبارک و تعالی یرضا لرضاها و یغضب لغضبها، روت طبرانی به اسناد حسن. خب ببینید، باز جناب آقای سبان شافعی در سیرت المصطفی
ایشون هم در اینجا همین تعبیر رو دارد، میگه به اسناد حسن. آقای زرگانی، علامه زرگانی، در برای شما عرض کنم شرحشون بر مواهب لدنیه آقای قسطلانی در جلد چهارم صفحه 331 میگه اخرج الطبرانی فی الاوسط بسند صحیح علی شرط شیخین. پیغمبر به فاطمه فرمود ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. خب آقا 9 تن از علمای شما به صراحت گفتن این روایت از پیغمبر آمده و صحیح هم است. خب جناب آقای ادعور، این فرمایش پیغمبر شما آقای ابن تیمیه میگه اگر یک روایتی به کسی برسد و ایمان نیاورد فهو کافر. آیا این روایت ها را دیدی یا ندیدی؟ اگر ندیدی توی آدم جاهل که 9 تن از بزرگان و اعاظم شما تصحیح کردن روایت رو، نه تنها آوردن بلکه تصحیح کردن. ما کم روایتی داریم که 9 نفر از بزرگان 10 نفر بیان بیان آقا این روایت صحیحه.
بله.
یک نفرم نیامده بیاد کوچکترین خدشه‌ای بکنه. این اگر واقعا ندیدی، اینقدر بی سوادی، چرا آمدی ادعای علم میکنی؟ و اگر دیدی و ایمان نیاوردی چیه؟ پس فهو کافر. طبق امام شما آقای ابن تیمیه برای شما عرض کنم این چیه؟
کافر.
اصلا ما گیریم این را هم شما ندیدید. آیا در خود صحیح بخاری دیگه، حداقل این دیگه در ختم صحیح بخاری در همه جا آوردن که حضرت فرمود فاطمه بزعت منی فمن اغضبها فقد اغضبنی، در صحیح بخاری جلد چهارم صفحه برای شما عرض کنم 210 حدیث 3714، صحیح مسلم جلد 7 صفحه 141 حدیث 6202. ما گفتیم از بچه های کوچیکم اینها را به قدری ما گفتیم حفظ کردن. آیا در اونجا فرمود بر این که فاطمه زهرا پاره وجود من هست، هر کس او را اذیت کند من اذیت کرده، یا نه؟ حداقل بابا صحیح بخاری صحیح مسلم. از اون طرفم خدای عالم در قرآن به صراحت میگه ان الذين والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم. کسی پیغمبر رو اذیت کند عذاب دردناکی دارد. توبه سوره آیه 61. احزاب آیه 57. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. آیا این مطالبی که ما داریم میاریم این مطالب از کتابهای شیعه هست یا نه؟ همش از کتابهای اهل سنت ما داریم میاریم. اینی که غضب حضرت زهرا غضب خداست و غضب خدا هم دیگه عذاب علیم و دردناکی دارد و موجب لعنت میشود، آیا اینها را شما اصلا به هیچ وجه در نظر نگرفتی که آقا خدا اجل از این هست که به خاطر رضایت و غضب بندش رضایت و غضب برای او؟ اصلا بابا چیه، وکیل تام خدا هستی، نامه داری از طرف خدای عالم، وکالت نامه برای ما بدید؟ یا خدای نکرده خدا در قرآن یک آیاتی آورده بعد از این آیات پشیمان شده برای شما وحی فرستاده، شما مدرک وحیتون رو هم برای ما بفرستید ما ببینیم اگر واقعا وحی به شما رسیده که خدا آنچه که در قرآن آورده اینها رو نسخ کرده به شما، یا نه ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، شیطان همچه وحی را به حضرت مستطاب عالی خلاصه ابلاغ فرموده و این طوری دارید قاطعانه. شیعه های عزیز بدانید بر این که خدای عالم اجل از این هست که رضایتش و غضبش تابع رضایت بندگانش باشه. من در خدمت شما هستم، اگر سوال خاصی هست در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. حالا البته حضرت عالی این دوتا احتمال رو مطرح فرمودین که حالا شاید جاهل بوده و اینها، در صورتی که خود بیننده اصلا داشت این روایت رو میخوند و خودش اصلا یعنی بالاترین مرتبه، اگرم بخواد بر اساس همون چیزی که ابن تیمیه هم گفته کفری رو اثبات بکنه، در بالاترین مرتبه میشه. چرا که بعد از اینکه متذکر شد به وجود چنین روایتی، بدون اینکه بخواد بگه که بخواد سندش رو بررسی بکنه و اینها، که انخ اونها نمیدونستن که چنین اتفاقی اصلا افتاده، تمام اینها رو همونجور بنابر فرمایش حضرت عالی تمام اینها رو رد کرد و به قول شما وحی برش نازل شده بود. خیلی زیبا و کامل و جامع الحمدلله استفاده کردیم. سوال‌های بسیار زیادی از بینندگان رسیده و تماس‌هایی هم داریم. انشالله یک میان برنامه می‌بینیم، برمیگردیم و انشالله مطرح خواهیم کرد.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی الله. محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ما هو علي ما
هو علي جان
دم دم از ودای مرتضا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن.
بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت،
دل بر دامن آل عبا باید زدن،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن.
در دالم شاده معصوم را باید گزید، در دولت سرا باید زدن، مجنوبت سر در دولت سرا باید زدن. علی
علی
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. قبل از اینکه سراغ سوال ها بریم و سراغ تماس ها، یک یادآوری بکنم. حتما شما که پیگیر برنامه هستید و صفحات برنامه رو در فضای مجازی دنبال می کنید، مطلع هستید که امشب جلسه دوم مناظره بین جناب آقای شریفی و آقای سجودی، کارشناس شبکه وهابی نور، جلسه دوم مناظرشون هست. امشب رأس ساعت 10 برگزار میشه، راجع به خدای وهابیت بنا شده که صحبت بشه و موضوع برنامه خدای وهابیته. حالا حتما آی سجودی بیشتر خودش رو آماده کرده، حالا خود بینندگان قطعا قضاوت خواهند کرد، اما یه قضاوتی که خودش انجام داده بود حالا ما میخواییم دوباره صرفا یادآوری بکنیم، اینه که بعد از اون مناظره در همون برنامه به محض اینکه مناظره تموم شد گفت که من آمادگی اینجور مناظره ای رو نداشتم، و اونجور خودم رو آماده نکرده بودم. حالا که دیگه یه مقدار حساب کار دستش اومده، انشالله خودش رو آماده کرده و قرار از خدای وهابیت دفاع بکنم، اون خدایی که عکساش هم چند وقت یه بار در میاد که اون جوون موفرفری که حالا بهش اعتقاد دارن. انشالله مناظره امشب رو از دست ندید. بسیار خوب، بریم سراغ تماس‌ها. آقای احمدی از مشهد پشت خط هستند. آقای احمدی صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما موجی محترم این نرشی و حضرت آیت الله حسینی عزیز. اول اینکه میخواستم بگم بنده از مشهد هم استاد چند بار درخواست میکنن از مشهدی ها بریم جای حرم امام رضا، از طرف ایشون بگیم یبنه فاطمه زهرا. ما این کار از طرف استاد انجام میدیم، انشالله که عمر خدا رو استاد بیشتر بفرمان تا بیشتر خدمت کنن.
دست شما درد نکنه، تشکر میکنیم از شما.
استاد بعضی از همین محققین میگن که مکان قبر حضرت زهرا الان در مدینه مشخص هستش. میخواستم بدونم که این حرف درسته یا نه، مثلا ولی روزخونه هم خیلی تاکید دارن که نه قبر حضرت هنوز مشخص نیست و حرفای دیگه این.
بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم آقای احمدی، هم از تماستون و هم از این لطفی که به برنامه و به شبکه دارین و الحمدلله دعاگو و نماینده انشالله خوبی برای همه شیعیان باشید در محضر شریف حضرت آقا علی ابن موسی رضا. بسیار خوب حضرت استاد میشنم.
بله، در رابطه با قبر صدیقه طاهره، آنتی که از قرائن و شواهد معلوم است و مرحوم شیخ صدوق هم با صراحت بیان میکند و قاطعانه یه قبر حضرت زهرا سلام الله علیها در منزل خودشون بوده و از همین برای شما عرض کنم الان درهای ورود به مسجد نبی، الان من یادم رفته چه هست، یک دریست که باب السلامتی وارد میشه، همون کنار مرقد مطهر رسول اکرم هست.
نه.
یک دری هم در این طرف هست، از این در سمت چپی که وارد میشویم زری هست، در ذره یه مقدار فاصله هست با دیوار، همین بخشی که فاصله از دیوار دارد در داخل ذره قبر فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها هست. حالا اونایی که یه مقدار اهل دل هستن، اهل معنویت هستن، اگر برن اونجا یه مقدار خلاصه با اهل بیت علیهم السلام انسی بگیرن و خلاصه از اونهایی باشند که بوی حضرت زهرا را میشنوند، مظلومیت و بوی پاک صدیقه طاهره را خواهند شنید و اینکه حضرت امیر او را برده باشد به بقی عقلاً امکان پذیر نیست، چون ما روایات متعددی داریم که حضرت زهرا وصیت فرمودند که مرا مخفیانه دفن کنید تا کسانی که من از اونها به غضب هستم در نماز من حضور پیدا نکنند. البته این رو مرحوم شیخ صدوق در علل الشرایع هم داره که حضرت برای اینکه برایش مرز کنم رد پای نگذارد آمد در بقیه چند تا صورت قبری درست کرد، ولی آنچه که مسلم هست بعضی از بزرگان قاطعان نظر دارند قبر صدیقه طاهره سلام الله علیها، حالا ما هم در حد یک احتمال قوی عرض می کنیم همین منزل خود حضرت هست، که منزل حضرت هم چسبیده به حجره پیغمبری، همون جا که قبر مطهر رسول اکرم هست، منتها الیهش این طرف منزل حضرت امیر بوده که الان داخل زری هم هست، بیرون زری نیست، یعنی نرسیده به صفه سمت چپ اونجا.
الحمدلله انشاءالله که این توفیق رو داشته باشیم. بله. و اون حال و هوا هم به برکت این برنامه ها انشاءالله به ما دست بده. آقا عبدالله از افغانستان پشت خط هستند. آقا عبدالله در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، صداتون رو داخل استودیو میشنویم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم گواه از با کشنانده شما، با کارکنان شما.
علیکم
السلام. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
به بفرمایید.
سلام و درود و رحمت خدا با شما، با بیننده‌های شما، با استاد گرامی، با همه مؤمنان. و بعد سلام، من در شما سوال دارم از نیوان بزرگوار شما که دین در زمان پیامبر تکمیل شد، آیه تکمیل در زمان پیامبر نازل شد و در اون زمان حج تکمیل شد، روزه تکمیل شد، نماز تکمیل شد، امامت تکمیل شد، همه چیز با اکمال تکمیل رسید و حتی پیامبر صلی الله علیه و آله وصیت کرد که شما بیاین ابوبکر صدیق را بگویید که امامت او را خدا و پیامبر کسی غیر از او که خدا و پیامبر قبول ندارد و حتی تمام اصحاب کرام به این باور بودند که دین با اکمال تکمیل رسید. وقتی که پیامبر وفات و رحلت کرد از دنیا رفت، چی باعث شد که مثلا آن دینی که به اساس مثلا متواتر با مردم میمان یا با اساس روایت یا با اساس متواتر او تغییر کرد؟ مثلا نماز تغییر کرد، مثلا روزه تغییر کرد، تراویح تغییر کرد، چی دلیل بود؟ دوم من سوال میکنم
آقا عبدالله عزیز، اگر یک کمی شمرده تر بفرمایید، من خیلی از فرمایشات حضرت عالی رو متوجه نشدم. اگر یه کمی شمرده بیان کنید.
بله، چون که از به خاطر اینکه از راه دور تماس میگیرید و کشور دیگه ای هست، بله یک مقدار با تومعنینه تر صحبت بفرمایید.
با تومعنینه صحبت بفرمایید ما متوجه فرمایشات حضرت عالی بشیم. بفرمایید.
بله بفرمایید.
تشکر. تکرار میکنم. تکرار میکنم.
بله بفرمایید. آقا عبدالله،
دین در زمان پیامبر به اکمال تکمیل رسید، یعنی آیه تکمیل در زمان پیامبر نازل شد.
بله.
و آیه طور نازل شد، مثلا نماز تکمیل شد، روزه تکمیل شد، حج تکمیل شد، عمر تکمیل شد، چرا تغییر آمد؟ چرا مذاهب وجود آمدن؟
چرا چی؟ بله بله مذاهب چرا وجود آمدن؟ بله.
شما بسیار روایت های را آوردین که مثلا با پیامبر اسلام در کتب های اهل سنت که اهل بیت را ستوده، آنها را مدح کرده، آنها را قبول کرده.
بله بسیار خوب. حالا متاسفانه هم کیفیت صدا یک مقدار اون کامل نبود و اون کیفیت لازم رو نداشت و طبیعتاً حالا این سوالات هم تا همین جایی که الحمدلله مطرح شد، سوال اصلی ایشون الحمدلله واضح شد و ما این سوال رو از حضرت استاد می‌پرسیم که با توجه به این که این آیه اکمال نازل شد و تمامی احکام کامل شدن، پس دلیل به وجود اومدن این مذاهب و این اختلافاتی که الان ما داریم می‌بینیم چی هست؟
ببینید برادر بزرگوارم، همین آیه اکمال الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اگر ما خود این آیه را ملاک قرار بدیم همه چه روشن میشه. شما مراجعه کنید به کتاب تاریخ بغداد، خطیب بغدادی از استوانه‌های علمی اهل سنت، جلد هشتم صفحه 284 با سند معتبر از ابو هریره نقل میکنه. بر اینکه رسول اکرم در منطقه قدیر خم دست علی را گرفت و فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، و خلیفه دوم آمد تبریک گفت هنی انک یا ابن ابی طالب اصبحت اليوم مولا كل مسلم، تعبیری که آقای ابن کثیر دمشقی در جلد هفتم صفحه 350 در البدایه و النهایه دارد، گفت اصبحت اليوم ولی كل مؤمن. بعد از تبریک خلیفه دوم و دیگر صحابه، جبرائیل نازل شد، الحمد اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا.
نه.
و پیغمبر اکرم فرمود الحمدلله علا اکمال دین به نبوتی و ولایت علی ابن ابی طالب. خب رسول اکرم
تکمیل دین را با ولایت علی معرفی کردن. خب مردم چه کار کردن؟ مردم من خیلی سربسته میگم و رد میشم. بعد از رسول اکرم چرا سراغ علی نرفتن؟ آیا پیغمبر در طول این 23 سال کم در رابطه با ولایت خلافت علی حرف زده بود؟ انت خلیفتی فی کل مسلم فی کل مؤمن من بعدی. این کتاب مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 133، سلسله صحیحه الاحادیث آقای البانی جلد 5 صفحه 222، و همچنین فرمود انت ولی کل مؤمن من بعدی، باز حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 110 میگه صحیحون علی شرط مسلم. البانی باز همون سلسله الاحادیث صحیحه همان جلد 5 صفحه 222 میگه روایت صحیحه. در جلد 3 صفحه 138 اوهی الی فی علی ثلاث انه امام المتقین، امام و پیشوای متقین هست. من دیدم یکی از این آقایان وهابی ها اشکال کرده، میگه آقا این روایت که از امام المتقین هست پس معلومه امام همه مردم نیست، امام فقط متقین هست، غیر متقین امام نیست. ظاهرا این آقا قرآن نخونده، صفحه اول قرآن آیه اول سوره بقره را خوانده بود، میدانست الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این قرآن هدایتگر برای متقین هست، برای غیر متقین امام باشد علی نباشه، حرفشو گوش نکنن چه فایده ای دارد؟ چه اثری دارد این امامت؟
بنده خدا حالا ما بخوایم چیز کنیم، بنده خدا حالا چیز نگفته، گفته اونایی که متقین، حالا شاید نمیخواد متقین باشه، میخواد از گمراهان باشه، رو رفته سراغ یه امام دیگه، خودش خوب فهمیده مطلب رو که امام متقین هست و امام اینها نیست.
و اگر اینم میخواد، خوارزمی در مناقبش صفحه 61 میگه انت امام کل مؤمنین و مؤمنه، یعنی هر کس مؤمن هست علی امام او هست. خب پیغمبر به چه زبانی بگه؟ یعنی شما هر چی که بخواهید هر عبارتی ما با اون عبارت براتون بیاریم، ولی با همه اینها علی را رها کردند رفتن سراغ دیگری. و اونها هم چی کار کردن؟ من فقط یک دوتا آدرس میدم خدمت دوستان. کتاب تذکرت الحفاظ ذهبی جلد اول صفحه 2 صفحه 5 ذهبی ها استوانه المثل میگه آقا جناب آقای خلیفه اول همون لحظات اولی که به خلافت رسید به دخترش عایشه دستور داد هر چه روایت از پیغمبر از جمع کنید، شد 500 تا، همه را آتش زد. در صفحه 2 دستور داد آقا هر کس از شما سوال کرد بگید بیننا و بینکم کتاب الله، لا تحدثوا عن رسول الله شیئا، از پیغمبر هیچی نقل نکنید. خب من یک سوال اینجا دارم آقا عبدالله عزیز، عایشه 500 تا روایت آورد پدرش آتش زد. ببینید من اجازه بدید من این چیز رو هم بیارم که آقایان نگن که فلانی داره برای شما عرض کنم، این اول ببینن دوستان بعد من سوالم خوب قشنگ جا بیفته. ببینید برادر بزرگوارم، این تذکرت الحفاظ جلد اول مال ذهبی هم هست، صفحه 5 که عرض کردم، قالت عایشه جمع ابی الحدیث عن رسول الله و کانت 500، 500 تا شد. بعد فدعا بنار فحرقها، آتشی خواست همش رو آتش زد. بعد برای شما عرض کنم باز تذکرت الحفاظ جلد اول صفحه 2، صدیق بعد از وفات پیغمبر مردم رو جمع کرد و گفت شما دارید از پیغمبر حدیث نقل میکنید. فلا تحدثوا عن رسول الله شیئا فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله. هر کس از شما سوال کرد بگید بین ما و شما قرآن هست. من اینجا دو تا سوال میخوام مطرح کنم. البته این رو از قول جناب خلیفه دوم هم باز ذهبی در سیر اعلام النبلاء جلد پنجم با تحقیق شعیب الارنعود میگه، آقای خلیفه دوم هم دستور داد، خب مردم را قسم داد که هر کس حدیثی از پیغمبر داره بیاره. فلما اتوه بها امر به تحریکها، تمام اینها را چیکار کرد؟ دستور داد برای شما عرض کنم آتش زدن و بخشنامه صادر کرد. اینم تقیید العلم آقای خطیب بغدادی، دستور داد کتب فی الامصار من کان عنده منها شیء فلیمحه، هر کس از سنت پیغمبر چیزی دارد محو کند. من چند تا سوال دارم. سوال اولا، جناب خلیفه میفرماید هر کس از شما سوال کرد بگید آقا بیننا و بینکم کتاب الله. بنده از جناب خلیفه میخوام سوال کنم، آقا من میخوام نماز صبح بخونم، کجای قرآن هست نماز صبح 2 رکعت؟ من میخوام 4 رکعت بخونم، من میخوام 1 رکعت بخونم.
بله
اصلا من میخوام 1 نماز بدون رکوع و سجود بخونم، کجای قرآن هست؟ این به من جواب بدن.
بله.
این بینکم و هر کس سوال کرد بگید آقا بین نما بین. این دیگه ساده ترین سوال، حالا قسمت های دیگرش ما کار نداریم. بله. نکته دوم، این عایشه طبق عبارتی را که آقای ابن حزم اندلسی در کتاب برای شما عرض کنم اصحاب الروات آورده، میگه خانم عایشه 2210 روایت از پیغمبر نقل کرده، 500 تا را چرا آتش زدن، ما بقی چی شد؟ آیا نه این هست که اینها روایات مربوط به ولایت امیرالمؤمنین، خلافت امیرالمؤمنین، امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، فضائل امیرالمؤمنین را آتش می‌زدن، نابود می‌کردن تا این به گوش مردم نرسه؟ وگرنه اگر روایتی کسی نقل می‌کرد در رابطه با نماز، روزه، زکات، حج و غیره، اینها که مشکلی نداشت که. ببینید این که مشکلی نداشت.
دقیقاً همین چیزی که حضرت عالی هم اشاره می‌فرمایید که بارها فرمودین که ما امیرالمؤمنین رو که مصاحب همیشگی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست، وقتی در زمره دیگر راویان در صحیحین می‌ذاریم یه نسبت سنجی می‌کنیم ببینیم چند تا روایت از امیرالمؤمنین نقل شده، چند تا روایت از مثلا ابی هریره، اصلا یک نسبت خنده‌داری ما به دست میاریم که کاملا در تأیید فرمایش حضرت عالی هست. بله.
اصلا شما ببینید در خود صحیح بخاری ما بارها گفتیم آقا این مقدمه فتح الباری شرح صحیح بخاری صفحه 471 طبق حروف الفبا ما آورده، میگه آقا از حضرت علی سلام الله علیه کل بخاری چند تا روایت آورده؟ 29 تا روایت آورده، کل روایاتی که از برای شما عرض کنم علی سلام الله علیه آورده، کل روایات در صحیح بخاری 29 تاست. از ابو هریره چند تا آورده؟ 446 تا روایت. ابو هریره 18 ماه با پیغمبر بود، چون سال فتح خیبر سال 6 یا 7 مسلمان شد، بعدم رفت بحرین، شده 446 تا روایت بخاری آورده. از علی چقدر؟ 29 تا روایت. از حضرت زهرا بخاری 1 دونه روایت آورده، از عایشه 242 روایت آورده. خب اینا رو ما چیکار کنیم؟ ما وقتی میان به این شکلی روایات اهل بیت رو کنار، خودشون کنار گذاشتن که هیچی، روایاتشون هم کنار گذاشتن. بابا حضرت خدیجه سلام الله علیها 25 سال با پیغمبر اکرم بوده. شما برید ببینید در صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجه، سنن نسائی، غیره، روایتی از حضرت خدیجه دارید؟ یک روایت مجموعاً ما داریم. دوستان ظاهرا اشاره میکنه که تلفن داریم. بله. ما در خدمت عزیزان هستیم. بله
بله بسیار خوب.
خب اینها یه مسئله اساسی و ریشه ایست برادرم آقا عبدالله عزیز. حالا من اکنم درد دل زیاد دارم، یعنی من همون فرمایش حضرت امیر، من همین چند روز قبل بود یک روایتی در رابطه مظلومیت حضرت علی دیدم، خدا شاهده سرم گذاشتم روی میز، یک شکم سیر با صدای بلند گریه کردم، این عقده دلم وا شد، دوباره شروع کردم مطالعه کردن. بله ما در خدمت
سلامت باشی. خیلی ممنون. بله آقای احمدی از قم پشت خط هستند و صداشون رو میشنویم. آقای احمدی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت مدیر محترم آقای معاشی و استاد گرامی حضرت آیت الله قزوینی. خدمت شما عرض کنم که این که استاد می فرماید باید مطالب گفته شود، وحدت هم حفظ شود، من بین و بین الله و خیلی از دوستانم اینطوری بین دو تا محظور گیر کردیم. از یک طرف اگر ما مثلا فرض بفرما غاصبین ولایت، خلافت، بعد قاتلین حضرت زهرا، توهین کنندگانی به حضرت زهرا، به بیت وحی، اگر اینها را معرفی نکنیم که مسئله همون سری جای خود باقیه دیگه، چه تبلیغ نمیشه. اگر اینها را معرفی بکنیم خب مثلا باز همون آش و همون کاسم اگه این اختلاف شد و نمیدانم چی شد. این میخوام که یک رای معقولی که هم مثلا مکتب حفظ شود هم وحدت، این استاد اگر خوب مثلا تا یک دو سه امر، یک دو امر اگر بیان بکنه که برای خیلی ها مثلا شبهه. فرض فرما اگر ما مثلا حضرت زهرا بگیم مظلوم بود، شهید شد، ولی قاتلش معلوم نه، این یک سوال میشه. خب کی بود؟ این باد که نکش، آدم کشت. خب آدم کشت، این آدم کی بود؟ اگر بگیم که اختلاف میشه، اگر نگیم به مقصد نمیرسیم. بله التماس دعا، موفق باشید. امیدوارم که انشاءالله امام زمان ظهور کنه، این مشکلات ها حل شد، تا آقا نیامده این درد هست، این آتش هست.
انشاءالله انشاءالله که تعجیل بفرماید خداوند در ظهور آقا امام زمان. آقای چوپانی از خراسان شمالی پشت خط هستند. آقای چوپانی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما؟ شما خوبید؟
سلامت باشید. خیلی ممنون.
باعث افتخار بنده است که با شما مجری بزرگوار حضرت عالی الله و دکتر حسینی قزوینی بخرشیه صحبت میکنم.
سلامت باشین. نظر لطفتون بفرمایید.
قرار مزاحمت حاج آقا، بنده دو تا سوال داشتم از خدمتتون، اگر پاسخ بدید بسیار ممنون میشم.
در خدمتتونیم، بفرمایید.
سوال ما بسیار حقیر، شما شخصیت بسیار بزرگی دارید، در شأن شما نیست پاسخ سوال امثال بنده رو بدید. بازم خدمتتون هستم.
سلامت باشین. آقای چوپانی بفرمایید، فقط سریع‌تر که انشالله فرصت بکنیم و پاسخگو هم باشیم. بفرمایید.
مزاحمت این که من کتاب اهل سنت و شیعه رو زیاد مطالعه می‌کردم، تحقیقاً می‌کردم، یه چیزی تو کتاب اهل سنت دیدم مبنی بر این که توسل بر زنده مشکلی نداره، مثل پدر مادر این چیزا مثلا آقا بعد دعا کنم خیلی خوبه، ما هم خوب داریم اینو، بعد توسل بر میت و اینا مشکل دارن. می‌خواستم ببینم آیا حدیث که هست، من خودم احادیث رو تو اهل سنت هم زیاد دیدم تو این زمینه، مشکلی نیست. آیا توی قرآن کریم هم آیه در این زمینه هست یا نه؟ این سوال اولم بود. سوال دومم ببخشید عرض جسارت، تو که اینترنت و صحبت‌های وجود داره مبنی بر این که نمیدونم دار و دسته آقای قزوینی رو از شبکه ولایت نمیدونم اخراج کردن یا هر کار دیگه، اگر میشه اینم یکم شفاف سازی کنید، هجمه نامناسبی علیه شما وجود داره توی اینترنت. بسیار بسیار ممنونم از برنامه بسیار خوبتون و از شبکه ولیعصر.
سلامت باشید. خیلی تشکر میکنیم از شما آقای چوپانی که با برنامه خودتون تماس گرفتین. بسیار خوب. حضرت استاد ما در حد 3 دقیقه فرصت داریم. حالا این سوال آقای احمدی رو که زودتر تماس گرفتن پرسیدن که چی کار بکنیم، هم مکتب حفظ بشه و هم وحدت.
ببینید جناب آقای احمدی عزیز، من در ابتدای امر عرض کردم ما نسبت به بیان مظلومیت اهل بیت علیهم السلام، ما خط قرمزمون قرآن و سنت اهل بیته، معیار اون هست. هر آنچه که اونها بیان کرده اند ما موظفیم بیان کنیم، کوتاه هم نمیاییم. اونها معمولاً در جلسات عمومیشون سب نمی کردند، لن نمی کردند، برای شما رعایت وحدت رو می کردند و از مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها بیان می کردند، بدون آن که اشارهی به قاتل حضرت زهرا بشه. ملاک برای ما اونها هستند. حالا کسی برنجد از ما نرنجد از ما، ملاک نیست برای ما، ملاک سیره ائمه علیهم السلام برای ما هست. ولذا من عرض کردم بحث‌های علمی سر کارش با عقل و منطق و خرد هست، به تعبیر شهید مطهری. بحث‌های جنجالی و فحش و اهانت کار اراذل اوباشه. ولذا ما بدون آنکه فحش بدیم، توهین کنیم، از کتاب‌های اونها مطالبی رو بیان می‌کنیم. میگیم آقا بیایید شما جواب بدید. ما هم که شما دیدید معمولاً چیه؟
می‌خواستم همین رو اشاره بکنم که این آقای احمدی یک مصداق عملی می‌خواستند. خود همین برنامه حضرت استاد رو شما پیگیری بکنین، این بهترین مصداق برای حضرت عالی هست. منش حاج آقا، روش حاج آقا رو در همین مسئله شما ملاحظه بفرمایین، انشالله همین گونه هم رفتار بکنین، قطعا هم مکتب حفظ خواهد شد و هم وحدت انشالله. حاج آقا این بله، آقای چوپانی هم سوال اولشون راجع به این بود که آیا توسل به میت در قرآن میتونیم چیزی براش پیدا بکنیم یا خیر؟ سوال دومشون هم که
برادر بزرگوارم، شما آیه 64 سوره نساء برای شما عرض کنم، والذین ظلموا انفسهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. شما اگر همین آیه را ببینید، خود بزرگان اهل سنت همگی اتفاق نظر دارند بر اینکه این آیه هم شامل زمان حیات پیغمبره و هم بعد از وفات پیغمبر رو شامل می شود. من فقط برای اینکه حضرت عالی می فرمایید من از کتاب های اهل سنت رو زیاد دیدم، کتاب الفجر و صادق مال جمیل صدقی زهاوی هست، صفحه 77 میگه این آیه هم شامل حیات پیغمبره هم بعد از رحلت. آقای حسنی برای شما عرض کنم در کتاب دفع شبه صفحه 412 میگه این آیه شامل هم حیات هم نه. و همچنین سمهودی در خلاصت الوفا جلد اول صفحه 367 همینطور. جناب آقای صالحی شامی در کتاب سبل الهدى و الرشاد جلد 12 صفحه 380 میگه آقا این شامل هم زمان حیات هست و هم زمان بعد از رحلت. و شما برید تمام کتاب‌های فقهی اهل سنت رو مراجعه کنید. مجموع نووی مفصل ترین کتاب فقهی شافعی هاست. مدونت الکبرى مفصل ترین کتاب فقهی مالکی هاست. برایش مبسوط مفصل ترین کتاب حنفی هاست. مغنی ابن قدامه مفصل، مثل جواهر ماست، هر کدام 30-40 جلده. تمام اینها آوردن در زیارت قبر نبی مکرم این آیه را بخوانید و بعد از خواندن آیه بگید یا رسول الله ما آمده ایم خدمت شما و استغفار میکنیم و از شما هم بخواهید از خدا برای ما طلب مغفرت کنید. دیگه از این بهتر، از این واضح‌تر،
کاملا جامع و کامل. فرصت هم متاسفانه محدود بود حاج آقا، فرصت نشد که اصلا
این که در فضای مجازی برادر بزرگوارم این مشخصه، بر این که ما خیلی خوشحال میشیم که این همه اهانت و فحش دارن میدن، چه وهابی ها باشن چه این احمد الحسنی ها باشن. شکر خدا یالم حرف های ما اثر گذاشته و اینها دارن جوابی ندارن
جز فحاشی و اهانت. و ما اینها را سرمایه خودمون می داریم برای قیامتمون. اگر پیش حضرت زهرا دست خالی رفتیم اونجا، بگیم یا فاطمه الزهرا، ما نه در نماز، نه در روزه، نه در جهاد شبیه حضرت علی نبودیم، ولی در فوش خوردن شباهتی به امیر المؤمنین داریم. این رو وسیله باشد پیش حضرت زهرا از شفاعت حضرت زهرا ما خلاصه بهره ببریم، و این هم بالاترین سرمایه هست برای ما. و به تعبیر امام، اگر یک روز دیدید آمریکا از شما تعریف می کند، بدانید که مسیرتون غلطه. اگر اونها از شما مذمت کردن، توهین کردن به شما، بدانید راه درسته. یا از حضرت امیر سوال کردن، به تعبیر روایتی است مضمونش اینه که ما حق رو از باطل چطوری تشخیص بدیم. بگید بین دشمن کجا را بمباران میکنه، اینجا حقه، اینجا حقه، چون دشمن همیشه محل حق را مورد بمباران قرار میدهد و حمله میکند. ببینید حمله ها کجاست، فوشه ها کجاست، توهین ها کجاست. شما در طول تاریخ مثل امیرالمؤمنین ندارید. به تعبیر زمخشری در 70 سال بالای 60,000 منبر به امیرالمؤمنین ناسزا بگن، سب کنن و در قنوت‌ها نستجیر بالله لعنش بکنن.
بله خیلی عالی، خیلی ممنون. دیگه تابعین هم طبیعتاً همانند مطبوعین خواهند شد. خیلی تشکر می‌کنیم آقا، از محضرتون همچنین تشکر می‌کنیم، از همه شما بینندگان که تا انتهای برنامه حبل المتین رو همراهی کردین. خدا نگهدار شما.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح ادادم، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت.